صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.
ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران میگوید یک تیم ضد انقلاب با 12 عضو در منطقه مرزی کرمانشاه منهدم شد. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن همچنان به دنبال برقراری صلح در سوریه است. نیروهای مخالف حکومت سوریه میگویند حملات ارتش در جنوب شهر حلب را دفع کردند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه گفت که یک تیم وابسته به توصیف او ضد انقلاب و گروهک‌های تروریستی در منطقه مرزی کرمانشاه منهدم شد و 12 تن از کسانی که اشرار مسلح نامید کشته شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد پاکپور بدون اشاره به وابستگی سیاسی این تیم گفت که اعضای آن قصد ایجاد ناامنی داشتند که از سوی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی قرارگاه نجف شناسایی شدند. به گفته فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در این درگیری 3 تن از نیروهای ایرانی مجروح شدند. در ماه‌های اخیر مقام‌های اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران بارها از درگیری در مرزهای ایران و یا بازداشت شماری از نیروهای وابسته به گروه‌های سلفی و یا کردها خبر دادند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه تاکید کرد واشنگتن همچنان به دنبال برقراری صلح در سوریه است. او در این حال گفت آمریکا مذاکرات آتش بس با روسیه را کنار گذاشت، زیرا از حمایت مسکو از حکومت سوریه عمیقا ناراضی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری که در بروکسل پایتخت بلژیک سخن می گفت روسیه را متهم کرد که چشمان خود را بر روی استفاده نیروهای بشار اسد از گاز سمی کلور علیه مخالفان و نیز غیر نظامیان بسته است. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه روسیه و حکومت بشار اسد را متهم کرد که به گفته او با امتناع از حل دیپلماتیک بحران سوریه در صدد دستیابی به پیروزی نظامی بر روی بدنهای درهم شکسته، بیمارستانهای بمباران شده و کودکانی هستند که از بیماری روانی رنج میبرند. به نوشته رویترز، روسیه پیش از این آمریکا را مسئول شکست مذاکرات آتش بس دانسته بود. و نیروهای مخالف حکومت سوریه روز سه‌شنبه اعلام کردند که حملات ارتش این کشور در جنوب شهر حلب را دفع کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنها همچنین گفتند که هواپیماهای نظامی روسیه و سوریه به گفته آنها به بمباران مناطق غیر نظامی حلب که هزاران تن در آنها به دام افتادند ادامه دادند. در این میان زید رعدل حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه به روسیه در مورد استفاده از بمب‌های آتش‌زا در شرق حلب هشدار داد. او گفت که دست زدن یک طرف به جنایت نمی‌تواند توجیه کننده اعمال غیرقانونی از سوی طرف دیگر باشد. در همین حال رسانه‌های دولتی سوریه از تلاش ارتش این کشور برای کنترل کامل شهر حلب خبر دادند. تلویزیون دولتی سوریه نیز گزارش داد که 5 تن در مناطق مسکونی تحت کنترل حکومت سوریه در حلب به دلیل حملات توپخانه مخالفان کشته شدند. و اما 3 فیزیکدان متولد بریتانیا برنده جایزه نوبل فیزیک شدند که امروز اعلام شد. دیوید تاولز، دانکن هالدین و جان مایکل کاسترلیتز، 3 فیزیکدان متولد بریتانیا امروز سه‌شنبه به طور مشترک برنده جایزه نوبل شدند. کمیته داوران نوبل مستقر در سوئد اعلام کرده که این جایزه به خاطر کار این 3 فیزیکدان بر روی حالت‌های مختلف که برخی از فیزیکدانان آن را حالت‌های عجیب می‌نامند به آنها داده شده. بیشتر در این باره بشنویم از فیزیکدان مقیم آمریکا علی نیری.
جایزه نوبل که امروز به این 3 فیزیکدان داده شد اهمیت بسیار بسزایی در فیزیک که ما به اون میگیم فیزیک ماده چگال یا فیزیک حالت جامد داره که میتونه اهمیت بسزایی هم در فناوری های آینده به خصوص در علم مواد و الکترونیک داشته باشه. کار این فیزیکدانان پنجره جدیدی بود برای شناخت حالت و فاز جدیدی برای ماده که مستقیما به دمای اون ماده، حالت توپولوژیکی اون که توضیح خواهم داد و میدان مغناطیسی که درش قرار داره مربوط میشه.
آقای نیری، پیش از این در مورد ماده چه میدونستیم و الان چه چیز به این دانش اضافه شده؟
ببینید، اون چیزی که به طور معمول همه ما، هر کسی که تحصیلات حتی دبستانی و دبیرستانی داشته باشه، ما با سه حالت یا فاز مختلف ماده آشنا بودیم که مستقیما به حرارتی که ماده درش قرار داره مربوط میشه. ما با فاز یا حالت جامد یک ماده سر و کار داشتیم و همگی میدونستیم که فرض کنید یخ که جامد هست، اگر گرمای بیشتری ببینه، دما رو ببریم بالاتر، تبدیل به آب میشه، مایع میشه، یعنی پیوندهای مولکولی و اتمی شکسته میشن، و اگر که باز هم حرارت رو بالاتر ببریم، ما فاز دیگری از ماده رو خواهیم داشت که اصطلاحا به اون میگیم گاز یا بخار، که در اونجا اتم ها و مولکول ها از همدیگه جدا میشن. در قرن پیش ما یک حالت دیگه از ماده را هم تشخیص دادیم که به اون میگن پلازما. پلازما فاز چهارم ماده شناخته میشد که شما اگر گاز رو باز هم حرارت بیشتری بدین، در حرارت های بسیار بسیار بالا، اینجا حتی اتم ها به یون ها تقسیم میشن. این اتفاقی است که فرض کنید در اطراف خورشید ما یک پلازمای خورشیدی داریم و یا هر جایی که حرارت بسیار بسیار بالایی باشه. کاری که این فیزیکدان انجام دادن و جایزه نوبل رو برای خودشون گرفتن به خاطر تئوری هایی که در دهه 80 میلادی قرن گذشته دادن، در خلاف جهت این محور حرارتی بود. حالا گفتن که ما اگر که حرارت رو کمتر و کمتر بکنیم، نزدیک به صفر مطلق بکنیم، یعنی نزدیک به منهای 273 درجه سانتیگراد بکنیم، اون موقع چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این برخلاف اون چیزی بود که، حالا اگرم برخلاف نبود، خیلی تصویر ناقص‌تری ما در اون زمان در این مورد داشت. به نظر می آمد که مواد در درجه حرارت های پایین وقتی که نزدیک به صفر مطلق می شن، از خودشون خواص عجیب و غریبی نشون می دن.
آقای نیری، کشف این سه دانشمند راهگشا تلقی شده. از دیدگاه شما این کشف چگونه کمک بزرگی خواهد بود در آینده به جامعه بشری؟
کشف این سه فیزیکدان دیگری از ماده که ما شاید بهش بگیم حالت پنجم ماده رو برای ما نشون میده. البته اینجا باید ماده دو بعدی باشه، یعنی این امکان از نظر فناوری وجود داره که شما بتونید فیلم های بسیار بسیار نازکی تهیه کنید که عمدتا میشه از ضخامت اونها صرف نظر کرد و ما اصطلاحا به اینها میگیم سرزمین تخت، یعنی سرزمین دو بعدی هستن. بنابراین شما در واقع میتونید به طور اصولی مواد دو بعدی رو درست بکنید که از خودشون هیچ نوع مقاومتی در قبال جریان عبور برق نشون نمیدن. البته همونطور که گفتم فعلا این امکان در دمای بسیار بسیار پایین و نزدیک به صفر مطلق وجود داره، اما شما میتونید تصور بکنید که با شناخت بیشتر این مواد و سازوکاری که بر کارکرد این مواد وجود داره، ما در آینده شاهد این خواهیم بود که موادی رو بسازیم که در دماهای بالا هم بتونن از خودشون مقاومتی در مقابل جریان عبور برق نشون ندن، و طبیعتاً این باعث خواهد شد که فرض کنید سرعت‌های رایانه‌های ما و وسایل الکترونیکی که امروز ما استفاده می‌کنیم، اتلاف انرژی بسیار زیادی بیاد که بخواد در سیم‌ها و مدارهای الکتریکی به خاطر وجود مقاومت برق هست بسیار بسیار کمتر بشه و از این جهت بازده وسایل الکتریکی بسیار بسیار بیشتر بشه. البته هنوز راه زیادی تا اونجا مونده، ولی حداقل این تئوری این راه رو برای ما باز خواهد کرد.
درباره جایزه فیزیک نوبل که امروز به سه فیزیکدان بریتانیایی مقیم آمریکا اهدا شد، از علی نیری، استاد فیزیک در مرکز مطالعات کوانتومی در دانشگاه چپمن در آمریکا می‌شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در ترکیه یک روز پس از اینکه مدت وضعیت فوق‌العاده تا 3 ماه دیگر تمدید شد، وزارت کشور نزدیک به 13,000 از نیروهای انتظامی را تعلیق کرد. تا کنون بیش از 32,000 نفر از کسانی که به همکاری و یا کمک به جنبش فتح الله گولن متهم هستند به طور رسمی بازداشت شدند و حدود 100,000 نفر هم از کار برکنار یا تعلیق شدند. فتح الله گولن روحانی مخالف رجب طیب اردوغان است که به برنامه ریزی و رهبری کودتای نافرجام تیر ماه سال جاری در ترکیه متهم شده است. قدیر گلکاریان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه قبرس، در آغاز گفتگویی با جمشید زند از رادیو فردا می گوید تعلیق هزاران نیروی پلیس نشان می دهد که حکومت حتی به پلیس آن کشور که در کودتای نافرجام همراه با دولت بود اعتماد ندارد.
با توجه به ادعای آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشور ترکیه، هنوز ثبات کافی وجود نداره و برای یک پارچه کردن و در ایجاد زمینه تثبیت قوای دولتی لازم هست که این اجرا بشه. در همین راستا علارغم این که نخست وزیر ترکیه ادعا کرده بوده که احتمال بروز خطر و یا اقدامات ثانی از سوی جریان فکری بلند انجام نخواهد گرفت، منتها مجلس این رو تصویب کرد و به مدت 3 ماه دیگر این تمدید شد. البته اینو هم اضافه بکنم که بر اساس قانون و ماده 120 قانون اساسی ترکیه حالت فوق‌العاده نهایتاً میتونه 2 بار انجام بگیره، یعنی مجموعاً 6 ماه طول بکشه. منتها با توجه به اظهاراتی که امروز آقای رجب طیب اردوغان باز داشتن، اعلام کردن که وضعیت فوق‌العاده نسبت به اقتضای شرایط کشور قابل تغییر هست.
همزمان با اعلام تمدید وضعیت فوق‌العاده اعلام شد که حدود 13,000 نفر از افراد پلیس هم به حالت تعلیق در اومدن و تعداد کسانی که تا حالا تعلیق شدن و یا اخراج شدن الان به بالای 100,000 نفر میرسه. این پاکسازی های گسترده چه تأثیری در جو عمومی در بین افکار عمومی مردم داره در ترکیه؟
طبیعتاً تبعات منفی زیادی خواهد داشت. البته این تصمیم رو باز بعد از تصویب در واقع شرایط فوق‌العاده و تمدید شرایط فوق‌العاده بر اساس ماده 667 مندرج در این آیین‌نامه عملی کردند و جای تعجب اینجاست که این 12,800 نفر از نیروهای انتظامی و پلیس ترکیه بوده. بعد از بروز حادثه غالبا پلیس فراتر از ارتش به نظر می‌رسید و قدرت در دست اونها بود. با این وضعیت دیده میشه که دولت ساختار پلیس هم چندان اعتمادی نداره و طبیعتاً پلیس هم دچار ضعف خواهد شد. همین شرایط همانطوری که تبعات منفی در ساختار سیستم نظامی داشت در سیستم انتظامی هم پدید خواهد آورد. سیستم آموزشی که در ترکیه ما با اون از نزدیک در ارتباط هستیم، همین جبهه دو قطبی در سیستم آموزشی کشور حاکم شده و این باعث شده که در واقع عدم اعتماد اجتماعی و دوگانگی در میان مردم جامعه ترکیه پدید بیاد. تمام این عوامل رو اگر کنار هم قرار داده باشیم، این میشه گفت که بافت سیاسی اجتماعی ترکیه شرایطی رو دقیقاً شاهد هست که این شرایط رو در کشورهای دیگه مثل عراق، مثل مصر و همچنین اوایل انقلاب ایران شاهدش بودیم.
و در نهایت اینکه مودی یکی از شرکت‌هایی است که رتبه بندی میکنه کشورهای مختلف جهان رو، تا حالا 2 بار رتبه ترکیه رو کاهش داده و گزارش هایی هست که اقتصاد ترکیه دیگه نمیتونه به حالت اولیش برگرده. الان شرایط اقتصادی در ترکیه چطور هست، به ویژه اینکه بخشی از سرمایه هام خارج شده از کشور؟
در راستای همین قضیه، اگر اظهارات رئیس اتحادیه هتلداران ترکیه رو که در روزنامه جمهوری مندرج هست اضافه بکنیم که ادعا کرده امسال هتل‌های منطقه مدیترانه و همچنین مرمره ترکیه 45% کاهش جذب مسافر داشته، اگر هر مسافر رو به طور معمول روزانه $100 حساب بکنیم، طبیعتاً در مقایسه با سال‌های گذشته ترکیه از قبل جذب توریست و ناامنی‌هایی که حاصل از این قضیه و بحران بعد از کودتای نافرجام شده قریب به 12 میلیارد دلار ضرر داشته.
قدیر گلکاریان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه قبرس، به پرسش‌های همکارم جمشید زند پاسخ می‌داد.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه
برنامه مامانی ها؟
اجازه
مهمونی؟
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه نه
برنامه دوره همی؟
برنامه مستند؟
بابا برنامه
بذار ببینیم.
نه نه نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد قصاب.
ایستگاه
بعدی. آقا
نگهدار.
ایستگاه پنجشنبه. بس
چند شنبه اصلا جمعه.
بابا اومدیم یه تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چیکار میکنن و ای گذاشتن. ایستگاه پنج شنبه، برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
فیزیک،
نمونه. هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
به پایان این بخش خبر